أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز 15 ماه ذیحجة الحرام مصادف است با روز ولادت میمون و مبارک و فرخنده حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی الامام النقی صلوات الله و سلامه علیه، که ولادت اون حضرت را بنابر مشهور و اونچه که بزرگان از محدثین و تاریخ نویسان نوشتند، مرحوم کلینی در کافی در باب موالید ائمه و همچنین مرحوم شیخ در تهذیب، مرحوم وافی، مرحوم فیض در وافی و دیگران محدثینی که نقل کردن ولادت اون حضرت رو 15 ذیحجه سال 212 هجری، و همین نقل عملا هم مشهوره، یعنی در بین شیعه از سالهای اول تا حالا این روز رو روز ولادت اون حضرت می گرفتن. شهرت عملی هم بین شیعه دارد که 15 رو ولادت اون حضرت می گیر. این سیره عملی شیعه از تاریخ، از اول تاریخ تا حالا همین بود. حالا غیر این هم نوشتن ولادت رو، ولی اونی که مشهور هست روز 15 ذیحجه است. لقب اون حضرت هادی یا نقی، کنیه اون حضرت ابوالحسن یا ابوالحسن الاخیر یا ابوالحسن ثالث. ابوالحسن اول حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ابوالحسن الماضی یا ابوالحسن الاول موسی بن جعفر، ابوالحسن ثانی امام رضا علیه السلام، ابوالحسن ثالث یا ابوالحسن الاخیر کنیه امام علی نقی علیه السلام است. سن ایشون در موقعی که به امامت رسیدند مثل پدر بزرگوارشون، مثل امام جواد. امام جواد رو قبلا نقل کردیم که سن مبارکشون 7 بود. وقتی امام هشتم شهید شدن، امام جواد 7 بود و اون خیلی چون تا اون وقت سابقه نداشت کسی به امامت برسه با این سن 7، لذا خیلی شیعه در اضطراب بودند، لذا مکرر می آمدن که امتحان کنن ببینن وضع علمی حضرت رو، سوالات می کردن که مرحوم مجلسی نقل میکند در یک روز 30,000 حدیث امام جواب داد. اما دیگه بعد از امام جواد در شهادت اون حضرت، امام علی نقی 6 خوردشون بود. خیلی اضطرابی شیعه نداشت چون سابقه داشت، پدرشون هم همینجور. در این سن طفولیت امام به امامت رسیدن، و زمان طولانی هم طول نکشید تا شهادت اون حضرت. امام علی نقی علیه السلام در شرح حالاتشون خب مطالب مهمی نوشته شده و در زمان چند تا خلیفه عباسی امام بودن، اما کاملا استقلال خودشون رو حفظ میکردن، شیعیانشون رو رهبری میکردن. زمان متوکل عباسی دیگه بدترین زمان، زمان متوکل سختترین زمان، بالاخره این زمان رو امام گذروندن. مرحوم عباس قمی در انوار البهیه که شرح حالات ائمه علیهم السلام نقل میکند، یه معجزاتی از اون حضرت نقل میکنه، در جمله این قضیه است. میگه در اون زمان در اصفهان مردم هنوز شیعه نبودن، اما یه نفری بود که معروف بود که این شیعه است و معتقد به امامت امام علی نقی است. اون زمان گفت ازش سوال کردیم که علت شیعه بودن تو در این اصفهان و این شهر که همه سنی هستن، تو اعتقاد به امامت امام علی نقی علیه السلام داری و چش چی بود؟ میگه من یه چیزی از اون حضرت دیدم که اعتقاد به امامتش پیدا کرد. گفت این بود که ما یه گروهی از اصفهان حرکت کردیم به سامرا برای اینکه تظلمی پیش متوکل عباسی ببریم. چند روز معطل شدیم، یکی از روزها گروهی دم منزل متوکل بیرون منزلش بودیم که منتظر بودیم وقت به اون بدن بریم تظلم. گفت مأمورین گفتن که معروف شد که یه نفر رو متوکل فرستاده است دنبال امام علی نقی علیه السلام و قصدش قتل اون حضرت، میخواد اون حضرت رو به شهادت برسون. میگه ما تحریک شدیم که بیستیم ببینیم کیه این آقا. میگه من سوال کردم که این آقا چی هست؟ گفتن که ابن الرضا و شیعیان معتقد هستن به عرض کنم که امامت او، از علویون و نوه امام رضا و شیعیان او رو امام میدونن. میگه ما تحریک شدیم که بیستیم حضرت رو ببینیم. گفت طول کشید تا حضرت رو آوردن مأموری. میگه جوانی بود سوار بر اسب و خیلی با وقار، فقط نگاهش به یال و کاکل اسب بود، به طرف راست و چپ نگاه نمی کرد و دو طرف صف بسته بودن مردم راست و چپ که او رو ببینن. میگه همینقدر که من از دور چشمم به قیافه اون حضرت افتاد، یه محبتی از او در دل من جا گرفت، به ذهنم اومد که من اینو دوستش میدارم. هرچه نزدیکتر شد و من خیره شده بودم به صورت او نگاه میکردم، محبتش در دل من بیشتر میشد. و بین خود و خدای خودم تو دلم دعا میکردم، گفتم خدایا شر متوکل و از این آقا دور کن، این رو حفظش کن، چون گفته بودن میبرن برای قتل. یه هر چیز نزدیکتر میشد و من بهتر قیافه او رو میدیدم، میدم بیشتر او رو علاقه بهش پیدا میکنم، دوست دارم و دعا میکرد. گفت همینجور که رد میشد تو جمعیت نگاهشون رو به من کردن و به این جمله فرمودن که قد استجاب الله دعاءک. چون میگه من تو دلم به کسی نگفتم، تو دلم دعا میکردم، قد استجاب الله دعاک و خداوند دعای تو رو مستجاب کرد و طول عمرک، خداوند مقدرت کرد که عمر طولانی داشته باشی و کسر مالک و ولدک. سه تا دعا، سه تا چیز ازش خواستم. یکی خداوند عمر طولانی، فرزند زیاد، مال زیاد مقدرت کرده. میگه همین که این کلام رو فرمود و من دیدم حضرت رو با من مواجه شد، یک هیبتی از اون آقا در بند در من ظاهر شد که بدنم به لرزه افتاد، جوری که دیدم احساس کردم مردم متوجه میشن، خودم رو مخفی کردم در بین جمعیت. بعضی ها من گفتن چیه چه شده، گفتم نه خیر است، چیزی نیست. گفت این قضیه گذشت، من برگشتیم با اون گروهی که رفته بودیم مسافرت، اومدیم اصفهان، گفت در رحمت به روی من باز شد. به اونهایی که ازش سوال میکردن که علت تشیع چیه، گفت الان اقلق و بابی، در خونمو که من میبندم، الا ما قیمته الف درهم، وسائل زندگی و چیزی که تو خونه دارم، الان در خانه رو که میبندم میام بیرون، 1,000,000 درهم ارزش وسائل زندگی من، الف درهم، غیر اموالی که بیرون من، اینا مال تو خونه است، اموالی که بیرون دارم فوق العاده است. این برکت مالی که امام فرمود دعا کرد. و الان 10 فرزند خدا تعالی به من داده و سنم هم از 70 و چند سال گذشته، هم طولانی در سن، هم برکت در اولاد 10 تا، هم اموال. گفت این رو من از اون حضرت دیدم، لذا معتقد شدم به امامت اون حضرت. خب این توجهی است که احدی مطلع نبوده، این تو دلش در نفس خودش نگاه به قیافه امام کرده، امامو دوست داشته و دعا می کرده تو ذهنش که خداوند شر متوکل از اون حضرت دفع بکنه. امام بشی هم چه توجهی کردن. قطعا امروز هم روز ولادت اون حضرت، تو این مجلس امام توجه به همه ما دارد، امیدوار هستیم انشاءالله توجه ویژه و خاصی هم اون حضرت به همه ما داشته باشد. توفیق بیشتر برای اطاعت بندگی از خدا در تحصیلاتمون، در تبلیغاتمون انشاءالله موفق باشیم. معمولا روزهای چهارشنبه ما یک بحث اخلاقی داشتیم و یک روایتی رو مناسبت، حالا امروز به همین مناسبت این که ولادت اون حضرت هست، یه روایت اخلاقی از اون حضرت میخوانیم. دنبال اون بحث اخلاقی ما فعلا ادامه نمیدیم. روایت از امام علی النقی علیه السلام، شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل میکنه و دیگرانم این روایت نقل میکنه، از عیسی ابن احمد ابن عیسی او نقل میکنه، میگه حدثنا الامام علی ابن محمد. این روایت رو این شخص از امام هادی نقل میکنه که امام سلسله سند روایت رو امام نقل میکنه، فرمودن حدثنی ابی محمد ابن علی، از پدرشون امام جواد، قال حدثنی ابی علی ابن مسرد، قال حدثنی ابی موسی ابن جعفر، همینجور یکی یک ائمه تا امام باقر، حدثنی ابی علی ابن الحسین علیه السلام، قال حدثنی ابی امیر المؤمنین علیه السلام، قال رسول الله. این سند رو امام از پدرانشون یکی یکی نقل میکنن تا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از پیغمبر که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول الله عز وجل، پیغمبر نقل قول از خداوند متعال که قال الله عز وجل یا ابن آدم ما تنصفونی، خداوند فرمود به عباد بندگانش که شما با من با انصاف عمل نمی کنید. خدا می فرمود ای بندگان من یا ابن آدم ما تنصفونی، با انصاف با من عمل نمی کنید شما. چرا؟ اتحبب الیک بالنعم و تتقمدت الی بالمعاصی، من با تو با نیکی با خوبی عمل میکنم، این همه نعمت به تو دادم، غرق نعمت من هستی، اتحبب الیک بالنعم، خب در مقابل این همه نعمت و نیکی تو باید لااقل نیکی بکنی، انصاف به خرج بدی. اما تتمقدت الی بالمعاصی، تو در مقابل با من دشمنی میکنی، معصیت میکنی، من به تو محبت میکنم، نعمت میدم، تو در مقابل این همه نعمت تو دشمنی میکنی با من، معصیت میکنی، پس با انصاف با من رفتار نمیکنید شما. خیری علیک نازل و شرک علی صاعد، دائما خیر من به تو نازل میشه، فرو میریزد، خیر من بیاد به سمت تو، اما از طرف تو شر به طرف من میاد بالا. خیری علیک نازل و شرک علی صاعد، ولا یزال ملک کریم یعتینی انک فی کل یوم و لیله به عمل قبیح، که با من با انصاف عمل نمی کنی، من این همه به شما نعمت میدم، این همه از طرف من خیر به شما میرسه، اما یعتی که انی فی کل یوم لا یزال ملک کریم، هر روز دائما یه ملک کریمی در هر شب و روز از طرف تو میاد پیش من به عمل قبیح، یه عمل زشتی برمیداره میاره در مقابل این همه احسان و نیکی که من به تو کردم. پس فرماد خداوند یا ابن آدم ما انصت ما تنصفونی، با انصاف با من عمل نمی کنید. بعدم یه مثال میزنه خداوند، یا ابن آدم لو سمعت وصفک من غیرک، همین وصف رو، همین عملی که تو داری، متصفی به این که در مقابل خوبی هایی که من بد میکنم بدی میکنی، همین وصف رو اگر لو سمعت وصفک من غیرک و انت لا تعلم من الموصوف، بیان پیش تو بگن یه آدمی این جوریه، وصفش همین وصف که تو داری، از شخصی برای تو نقل بکنن، بگن یه آدمی است که مردم بهش خوبی میکنن، این در مقابل با مردم بدی میکنن، و مثال بزنن که چه خیری از مردم به این رسیده، چه شری از این به مردم رسیده. اگر یه شخصی رو اینجور برای تو وصف بکنن، لسارعت الى مقته، حتما تو میگی چه آدم بدیست، به سرعت علیه او قضاوت میکنی، لسارعت الى مقته، او را یه آدم مغضوبی، یه آدم منفورش میدونی که یه همچه وصفی داشته باشد. پس تو خودت نسبت به خدا یه همچه وصفی داری، خداوند به تو نیکی خوبی محبت میکنه، این همه نعمت و خیر به تو میرسه، در مقابل تو بدی میکنی. حالا امیدوار هستیم انشاءالله همین روایت مورد توجه من باشد و با انصاف عمل کنیم نسبت به خدای متعال، غرق نعمتهای او هستیم، شکر کنیم، شکر نعمتها را به جا بیاریم، در مقابل کاری نکنیم که هر روز اون ملکی که نگهبان ما هست، این ملائکه برن به آسمان و از طرف ما شر و بدی و معصیت و ظلم به خدا بالا ببرند انشاءالله. این روایت رو از امام علی نقی علیه السلام امروز مورد توجه قرار بدیم انشاءالله. خب دنبال بحثمون گفتیم که اگر ما یک بررسی اجمالی رو احکام دین، روایاتی که رسیده، آیاتی که رسیده، فتاوای فقها رو احکام دین بکنیم، برامون ثابت میشد که دین یک دین حکومتی است. دین اسلام دینی است که ضرورت دارد در هر عصری باید یک حکومت اسلامی برقرار باشد، تشکیل شده باشد، که احکام اسلام بعضیش متوقف بر وجود حکومت، اونایش هم که امر عبادی است مشوب به امور اجتماعی است. درباره نماز گفتیم، درباره نماز جمعه گفتیم، رسیدیم به احکام روزه، صوم. خب صوم یکی از احکام الهی است، از احکام عبادی است، از احکام مهم هم هست. فرمود بنی الاسلام علی خمس، پایه های اسلام پنج چیزه، از صلات و صوم، یکیش روزه است. روزه از ارکان دینه، از چیزهایی است که عباداتی است که مربوط به ارتباط انسان با خداست. خیلی ثوابم که برای روزه بیش از بقیه عبادات ثواب برای روزه گفتن، برای این است که می‌فرماد روزه دور از ریاست. اگر کسی روزه بگیرد و کسی نمیفهمه که این روزه است، توی مجلس هم چایی هم جلوش بگذارن بگه میل ندارن، میگن خب بعضی ها چایی میل ندارن، نمیفهمن روزه است، مگر اینکه خودش بگه من امروز روزه دار هست. علت این که ثواب و پاداش فراوانی بیش از سایر عبادات برای روزه گفتن، برای این است که از ریا دور هست، کسی نمیفهمد این روزه است، خود نمایی توش نیست. حالا همین عبادت که از احکام مهم و ارکان دین مقدس اسلام، از احکام عبادی است، اما در این حال مشهوب به سیاست و امر حکومتی هم هست. مثلا یوم الشک، معلوم نیست که آیا امروز اول ماه هست یا من نیست، آیا آخر ماه دیشب ماه ثابت شده، امروز عید فطره یا نه سیوم ماه رمضانه، اینجا متوقف بر حکم امام است. در روایات داریم باید امام حکم بده، اگر حکم داد به این که ماه ثابت است، امروز روزه واجب، اگر حکم داد که دیشب رؤیت شده هلال، امروز عیده، امروز میشه عید و روزه حرام است. این به حکم امام است. اینو تو روایات داریم. یکی از روایات اینه، صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. محمد ابن قیس از راویان معتبر معروف مورد وثوق، روایت صحیح است، از امام پنجم نقل میکنه. فرمود اذا شهد عند الامام شاهدان، دو نفر اومدن پیش امام شهادت دادن. خب امام مسلم، امام معصوم که این مراد نیست. اگر امام معصوم مراد باشد، یعنی این حکم فقط مال زمان حضوره، اون وقت که امام هست دیگه، حالا هم که نیست میره تا زمان امام زمان. اذا در زمان امام زمان اگر دو تا شاهد شهادت بدن بیان پیش امام، مراد امام که امام معصوم نیست، امام یعنی همون ولی امر، اون کسی که زمام امور امت اسلامی به دستشه، مراد اونه، همون ولی که ما میگیم. اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال، میان شهادت میدن ما ماه رو دیدیم، که منذ ثلاثین، روز سیوم ماه، امروز روز سیوم ماهه، ماه مبارک رمضان، که علی القاعده دیشب ماه ثابت نشده، امروز رو روز سیوم ماه، روز آخر ماه همه روزند، دو نفر میان شهادت میدن که ما دیشب ماه رو دیدیم. اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ ثلاثین، روز سیوم ثابت میشد که امروز روز عید است، دیشب ماه ثابت شده. امر الامام بالافطار، فرمود اون امام که دو نفر شهادت دادن که ماه دیشب دیده شده، امر الامام بالافطار فی ذلک الیوم، امر به افطار، یعنی دیگه روزه امروز حرام، بر تمام مسلمین لازم است اطاعت بکنن و امروز رو روز عید بگیرن و دیگه روزه حرام. اذا کان شهدا قبل از زوال، قبل از زوال شمس، اگر پیش از ظهر بیان شهادت بدن و ثابت بشه امروز روز عیده، امر الامام بالافطار و نماز عید رو هم میخوند، چون هنوز ظهر نشده، وقت نماز عید نگذشته. اما اگر بعد از ظهر، ان شهدا بعد از زوال شمس، بعد از ظهر اومدن ثابت شد که ما امروز روز عید است، امر الامام بالافطار فی ذلک الیوم، میگه امروز رو روزه نگیرید، افطار کنید، و اخر الصلاه الى الغد، دیگه امروز بعد از ظهر نماز عید نباید بخونن، وقتش منقضی شده، بذارن فرد صبح. اخر الصلاه، عرض کنم الى الغد فصلا بهم. یه وقت من بچه بودم، یادمه در زمان مرحوم آیت الله عظما بروجردی علیه الرحمه، یه همچه قضیه اتفاق افتاد. عرض کنم که بعد از ظهر روز سیوم برای مرحوم آقای بروجردی ثابت شده بود ماه، که دیشب ماه دیده شده، اون روز همه روزه بودن به عنوان روز سیوم. بعد از ظهر که ثابت شد، از طرف مرحوم آقای بروجردی اعلام شد که امروز روز عید است، دیگه نماز عیدم دیگه گذشته بود. اون روز بعد از ظهر طرف عصر مردم، عرض کنم که، افطار کردن. خب این امر الامام که میفرمود، خب آقای بروجردی هم این کارو کرد در زمان ایشون. خب اون وقت امام نبود، یک مرجع تقلید. وقتی اعلام کردن که برای آقای بروجردی ثابت شد که امروز روز عیده، مقلدین ایشون که از ایشون تقلید میکردن اون روز رو عید گرفت روزاشونو. اما اگر کسی همون وقت مقلد مرحوم، عرض کنم که استاد عبدالهادی شیرازی بود، مقلد دیگری بود، اونا دیگه براشون لازم نم، اونا طبق فتوای مجتهدشون که براش ثابت نشده روزه رو میگرفت. در اون زمان به عنوان یک مرجع تقلید این نظر رو داد. اینجا فرمود امر الامام، باید یه حکومتی باشه. اگر حکومتی بود و اون رهبر ولی امر حکم کرد که امروز عید است، دیگه بر تمام مسلمان ها میخواد از خود این رهبر تقلید میکنن یا از دیگری تقلید میکنن، دیگه بر مسلمان ها امروز عید است و باید روزه هاشون افطار بکنن. اینجا فرمود امر الامام بالافطار فی ذلک الیوم. خب پس روزه یه امر عبادی است، اما در یه همچه جایی که یوم و شکه، نمیدونن ماه ثابت شده یا نه، اگر پیش رهبر ولی امر ثابت شد، حکم امام به این که امروز عید فطر است، بر همه واجب است روزاشون رو بخورن و روزه گرفتن حرامه و امروز عید میگیرن. این روایت روایت صحیح است. عرض کردیم، عرض کنم که مرحوم صدوق این روایت نقل میکنه در فروع کافی، مرحوم فیض این روایت رو میارد، عنوان بابم اینه در فروع، میگه باب و ما یجب علی الناس اذا صح عندهم الرؤیه یوم الفطر. اگر روز عید فطر براشون ثابت شد که امروز روز عید فطر است، چی براشون واجب است؟ بعد ما اصبحوا صائمین، همه روزن، روزه گرفتن، وسط روز به بعد از ظهر ثابت شد امرو عید است، چی براشون لازمه؟ امام فرمود حکم علل امام این که ان یحکم به این که امروز روز عید است. خب این یک روایت در این باب. در این زمینه که حکم حکومتی داده میشه بر روزه، در باب تقیه روایات عجیب و غریبی داره. حالا این یه روایت روایتی بود که شهد اندل امام، دو نفر میان شهادت میدن برای ثابت میشه. روایاتی در باب تقیه روایت عجیب و غریبی داره. یک روایت مرحوم صدوق نقل میکنه، ان عیسی بن ابی منصور، عیسی بن ابی منصوری که از همین وابستگان به خلفای بنی العباس، انه قال کنت عند ابی عبدالله، این عیسی میگه ما در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، فلیوم الذی یشک فیه، روزی بود که مشکوک، شک، آیا امروز ماه رمضانه یا عید فطر، روز شک بود. میگه نشسته بودیم خدمت امام صادق علیه السلام. خب عرض کردم این یکی از درباری ها بود، اومده بود پیش امام. فقال یا غلام، میگه امام صادق غلامشون صدا زدن، فرمودن اذهب فنظر اصام السلطان ام لا، روز شک بود. امام فرمودن برو ببین خلیفه امروز دستور داده روزه یا اینکه نه روزه نیستن. یه عبارت این است که هل صام الامیر ام لا، یه نقل روایت این است که اصام السلطان ام لا. فذهب اون غلام رفت، ثم عاد فقال لا، نه امروز روزه نیستم، امروز رو عرض کنم که عید گرفتند. فدعا بالقضاء، امام فرمود صبحانه بیارید. فتقدینا معه، همراه امام مام صبحانه خورد. از چه راهی؟ امام میگه خب اینجا تقیه بود دیگه، با بودن اون عیسی بن ابی منصور فرمودن برو ببین خلیفه رو امروز روز عید اعلام کردی یا نه، گفتن بله روزه نیستن، امروز عید اعلام کردن، امام فرمود صبحانه بیارید. یعنی طبق دستور حاکم امام روز را عید گرفتن. این یک روایت صحیح هم هست. عرض کنم که در وسائل الشیعه جلد دهم، کتاب الصوم ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 57 روایت 1. روایت دیگر از این مهمتر، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه به اسناده ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال و هو بالحیره، امام صادق در حیره، یه جای نزدیک مدینه است، امام در حیره بودن، فی زمان ابوالعباس، ابوالعباسی که از خلفای بنی عباس، در زمان ابوالعباس امام صادق در حیره این کلام رو فرمود، انی، امام فرمود انی دخلت علی، من وارد شدم بر این ابوالعباس، و قد شک الناس فی الصوم، مردم شک داشتن که امروز روز عیده، روزه نگیرن یا یا ماه رمضان روزه بگیرن. امام فرمود و هوه والله من شهر رمضان. امام فرمود ماه رمضان بود، ما یقین داریم و هوه والله من شهر رمضان، اما برای حکومت و بر اونا ثابت نشده بود. فقال یا ابا عبدالله، همون ابوالعباس، حالا امام اومدن پیش ابوالعباس، گفت که از هم تلیون، از امام سوال کرد، پرسید شما روزه هستید امروز؟ فقلت لا، چون اونا سفره پهن کرده بودن میخواستن غذا بخورن، فرمودن نه من روزه نیستم. امام فرمود والله ماه رمضانه. وقتی از امام پرسیدن آقا روزه هستی؟ فرمود لا. والمائدتو بین یدی، سفره بینش، سفره پهن بود جلوش. قال فدنو، اگر روزه نیستید فدنو فکل، بیان نزدیک بفرمود سر سفره غذا بخورید. قال فدنوتو فاکلتو، امام صادق فرمود منم رفتم نزدیک و سر سفره نشستم و روزه رو افطار کردم. فاکلتو. قال و قلتو، امام فرمود سر سفره من گفتم که از صومو معک و الفطرو معک، به حاکم، به سلطان، به خلیفه وقت فرمود، بهش گفتم بالاخره روزه دست شماست، اگر حکم کنی به این که ماه رمضان است روزه واجبه، اگر حکم کنی عید است حرام است روزه، باید اون روز رو افطار بکنی. بنابراین شما میگید امروز افطار، منم روزه نیستم افطار میکنم. اینا میگه امام صادق، خودشون نقل کرد. قال الرجل، اون شخص که ناقله میگه من خدمت امام عرض کردم که آقا تفطر یوما من شهر رمضان، شما خودتون فرمودید والله ماه رمضانه، اون وقت یه روز ماه رمضان رو نشستید افطار کردید. از امام سوال کرد. قال قلتو لابی عبدالله تفطر یوما من شهر رمضان، امام جواب داد فقال ای والله، بله والله من روز ماه رمضان رو افطار کردم. وقت این جهتش، افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی، یه روز ماه رمضان رو که میدونم ماه رمضانه افطار بکنم، احب الی من ان یضرب عنقی، که گردنمو بزن، یعنی خوفه از ترس جان، برای اینکه کشته نشم، جانم به خطر نیفته، یه روز ماه رمضان یک حکم الهی رو کنار میذارم. بنابراین از این روایات نمربوطه به تقیه هست، باب مفصلی، چند باب مفصل مرحوم صاحب وسائل در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب 25 و 24 و 26، اونجا این ابواب تقیه است، این روایات رو اونجا نقل میکنن، نقل میکنه از امام صادق علیه السلام در همون وسائل که فرمود لو قلت، امام صادق فرمود اگر بگم ان تارک التقیه کتارک الصلاه، اگر بگم کسی که تقیه رو ترک میکنه مثل کسی است که نماز رو ترک میکنه، لو قلت ان تارک التقیه کتارک الصلاه لکنت صادقا، درست گفتم. در روایت دیگه لا دین لمن لا تقیه له، اون وقت یه روایت آخری در همون بابم که مراجعه کنید نقل میکنه که خداوند متعال نهی کرده مؤمنین را که از متابعت از کفار بکنن، لا تتخذوا المؤمنین الکافرین اولیا، کافرین رو ولی خودشون، رفیق خودشون نگیرن، به اونها اطاعت نکنن مگر در زمان تقیه که رخصت داده شده که برخلاف اون معتقد خودش عمل بکنند. اگر اعتقادش این است که ماه رمضانه تا مطابقت کند روزش افطار کند، اگر معتقد است عرض کنم که عیده متابعت اونا بکند و روزش افطار نکنه. نمازش رو چجور بخوند، چجور وضوش رو بگیرد. فرمود تمام اینها به عنوان تقیه رخصت داده شده. امام فرمود در ظاهر طبق عقیده اونها عمل کنه ولی در باطن به اعتقاد خودش باقی باشد. در دست گرفتن امام تبعیت کرد، قبول کرد. نه خب ببینید، تقیه یعنی این که در ظاهر عمل کنید اما واقع. من میدونم امام میدونستن امروز روزه است، متابعت کردن اما قضای روزه رو میگید. ببینید قضای روزه رو. نه چه از کجا میگید بدرد اینا نیست، متابعت میکنه یعنی میدونم طبق اما متابعتشون لازم. متابعت تقی از تقیه میفهمیم باید ما طبق عقیده خودمون باشیم، یعنی قضای این روزه رو باید بگیریم. اما دیگه تبعیت که تقیه از غیر تقیه ندارد. خیلی خوب، پس تقیتا امر اونها لازم الاتباع است. اگر صوم حکومتی نبود چجور اینجا تبعیت میکنیم از اونا؟ میدون من نمیگم تقیه رو شما ادامه بدید، اما در صورت تقیه واجب است. وقتی او فرمود صوم به یدک، امام بهش فرمودن با توست، اگر گفت روزه منم میگم روزه، اگر گفت، یعنی این یه حکم حکومتی است. حکم حکومتی است منتها بله اگر خلاف واقع باشه، او خلاف واقع گفت امروز روز ماه رمضان هست و من افطار کردم، باید قضاشا بگیرم. اما در این که متابعت از او که اینو میرسوند،
که دو تا خلاف بگیم که امام فرموده است حکم به دست شماست، از این برداشت کنیم که اون وقت صاحب حکومتی است و بیاد امیر است.
خب همین دیگه، چرا خلاف؟ ببینید ما از این، ببینید تقیه معناش این میشد که ما در ظاهر متابعت میکنیم اما در واقع عمل به حکم خود خدا میکنیم، قضای روزمون رو میگیریم، معذورم هستی. این مال تقیهش. اما این که امام فرمود به دست شماست و اطاعت کردن، این جهت رو میفهموند که پس روزه به ید امام، به ید صوم، به ید اون رهبر است. اگر خلاف باشد تقیه، اما خلاف نباشد باید همون عمل کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.